أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 28: لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره. می‌فرماید اگر مقدار حرام فقط در این اندازه معلوم باشد که بیشتر از خمسه، اما دقیقا معلوم نیست چقدره، اینجا ظاهر این است که اخراج خمس کافی است در این که مال تحلیل بشه و پاک بشه، در حلیت مال و تطهیر مال کفایت میکنه. الا ان الاهوت مع اخراج الخمس المصالحه عن الحرام مع الحاکم الشرعی بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و اجراء حکم مجهول المالک علیه. با اینکه اخراج خمس کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که علاوه بر اخراج خمس با حاکم شرع مصالحه کند، به نحوی که به سبب این مصالحه یقینه به اشتغال مرتفع بشه و حکم مجهول المالک بر اون بار میشه، اون مقداری که زائد بر خمس با حاکم شرع مصالحه میکند باش معامله مجهول المالک میشود. یعنی همطور که مجهول المالک مثلا اگر صدقه داده میشد، این هم باید صدقه داده شود. و احوت منه تسلیم المقدار المتیقن الى الحاکم و المصالحه معه فی المشکوک فیه. باز احوت از مصالحه با حاکم شرع این است که اون مقداری را که یقین دارد که متعلق به غیره، اون رو به حاکم بده و در مقدار مشکوک مصالحه کنه. یعنی که ان دو تا احتیاط مستحب ایشون کرده. احوت این است که مقدار یقینی را به حاکم بده، نسبت به مقدار مشکوک مصالحه کنه. یه پله پایین تر مصالحه با حاکم شرع کلن، و اونی که به عنوان یک حکم الزامی اینجا دیگه باید انجام بده اخراج الخمس. پس سه مرحله در اینجا ایشون بیان کردن. اونی که فتوا دادند این است که در جایی که مقدار حرام تفصیلا معلوم نیست، اما اجمالا می داند هر مقدار که باشه از یک پنجم بیشتره. اینجا امام فرمودند همون خمس بده کافیه، ولی اگر بخواد احتیاط بکنه اینه که با حاکم مصالحه کنه. باز احتیاط بیشتر این است که مقدار متیقن را، اون مقداری که یقین داره مال غیره، مثلا مطمئن دو پنجم این مال مال غیره، اون رو بده و نسبت به مقدار مشکوک مثلا مازاد بر دو پنجم تا نصف، این رو با حاکم مصالحه کنه. و آخر هم در مورد مصرف اون امام می‌فرماید و یحتاط الحاکم به تطبیقه علل مصرفین، حاکم هم در مصرف احتیاط بکنه، یعنی مصرف خمس را در همون مسیر خودش قرار بده، خمس و یک پنجم را به مصرف ارباب خمس برسانه و مازاد بر یک پنجم که اون شخص با اون مصالحه کرده یا حالا اون مقدار متیقن هرچه هست اون رو در مصرف خودش که حالا یا مجهول المالک صدقه میده، یا اگر کسی معتقده این در اختیار امامه، امام هر گونه که صلاح میدونه مصرف میکنه. این مسئله 28مه. پس عنایت بفرمایید که موضوع مسئله 28 طبق این عبارت عدم علم تفصیلی به مقدار حرام، ولی علم اجمالی به کونهی از ید من الخمس. اگر کسی آره دیگه، مع اخراج الخمس الاهوت، مع اخراج الخمس المصالحه عن الحرام. بله، این صریح عبارتشون. خب مسئله موردش معلومه کجاست. همطوری که گفته شد در واقع امام میخوان بفرمایند اگر کسی مثلا یقین دارد بده اون مقدار مال غیر که با مال خودش مخلوط شده، یقین داره بیش از مقدار خمسه، ولی به طور کلی به عنوان مال حلال مخلوط به حرام، اگر خمس بده مالش پاک میشه. خب حالا این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره، ببینیم آیا اونچه که امام در متن تحریر اینجا فرمودند درسته، چه کسانی دیگه این نظر رو دارند، نظر مخالف در این مسئله کدام است، اینها رو باید بررسی کنیم. اینجا یه فرض دیگری هم میشه تصویر کرد، اونجایی که علم ان مقدار الحرام ان قسم الخمس ولم یعلم مقداره. فرض دیگری که اینجا قابل تصویره اینه که مقدار حرام کمتر از خمس باشه، یعنی یقین دارد اجمالاً یه مقداری از مال غیر با مال اون مخلوط شده و یقین دارد اون مقدار هرچه که باشد کمتر از یک پنجمه، مثلا یک دهمه. حالا دقیق نمیدونه ها، اجمالا میدانه کمتر از خمسه ولی تفصیلا مقدار رو نمیدانه. اینجا چی؟ اینم یه فرض دیگه. مرحوم سید این مطلب را با توجه به هر دو فرضش در مسئله 29 عروه بیان کردند. عبارت مرحوم سید رو دقت کنید: لا فرق فی کفایت اخراج الخمس فی حلیت البقیه فی صورت الجهل بالمقدار والمالک. ببینید میفرماید قبلش فرمودن که خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجبه، اینجا میفرماید در اینکه اخراج خمس کافی است و موجب حلیت بقیه مال می شود، البته با وجود اون دو شرط، یکی جهل به مقدار و یکی جهل به مالک، چون اساساً ثبوت خمس مشروط به اون دو شرط بوده. لا فرق مرحوم سید می فرماید بین ان یعلم اجمالاً زیادت و مقدار الحرام او نقیصتهی عن الخمس و بین صورت عدم العلم ولو اجمالاً. مرحوم سید می فرماید به طور کلی در مالی که با حرام مخلوط شده خمس واجب با وجود جهل به مالک و جهل به مقدار. فرقی هم نمی کنه در این که گفتیم خمس واجبه و موجب حلیت بقیه مال میشه، بین این که اصلاً مقدار را نداند، لا اجمالاً ولا تفصیلاً، و بین این که تفصیلاً ندانه اما اجمالاً بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمسه یا کمتر از خمسه. پس مرحوم سید اینجا متعرض هر دو فرض شدن، یعنی هم فرض علم اجمالی به کون الحرام از ید من الخمس و هم علم اجمالی به کون الحرام انقص من الخمس. در ادامه وقت ایشون فرموده ففی صورت العلم الاجمالی به زیادتهی عن الخمس یکفی اخراج الخمس فانه مطهر للمال تعبدا. پس در صورت علم اجمالی به زیاده حرام از خمس اخراج خمس کافی است. چرا؟ چون این مطهر مال است تعبدن. ما روایت داریم، روایت آمده در حلال مخلوط به حرام خمس بدید مالتون پاکه، و چون تعبدی است دیگه ما کاری نداریم به این که این از ید یا انقص. و ان کان الاحوتو مع اخراج الخمس المصالحه مع الحاکم الشرعی ایزن. اگرچه احوت آن است که با حاکم شرع هم مصالحه کنه، یعنی علاوه بر اخراج خمس یه مصالحه هم با حاکم شرع بکنه. به ما یرتفع و بهل بهی یقین و شغل و اجراء و اجراء حکم مجهول المالک علی المصالحت و معل حاکم شرعی و اجراء و حکم مجهول المالک علی و کذا فی صورت العلم الاجمالی به کونهی انقص من الخمس. در جایی هم که علم اجمالی دارد مقدار حرام کمتر از یک پنجمه، اونجا هم کذا یعنی چی؟ یکفی اخراج الخمس. و احوت من ذالک المصالحه بعد المصالحه معه بعد اخراج الخمس به ما یحصل معه الیقین به زیاده. احوت آن است که بعد از اخراج خمس با حاکم شهر مصالحه کنه به اون مقداری که یقین پیدا بکند به این که عرض به حضور شما از این مقداری که ممکنه به او و ذمه او مشغول شده باشه بری بشه. پس ملاحظه فرمودید نظر امام و مرحوم سید و عبارت ها تقریبا اینجا یکیست، تنها فرقی که اینجا بین عبارت تحریر و عبارت عروه وجود داره اینه که مرحوم سید متعرض فرض علم اجمالی به کون الحرام انقص من الخمس شدن، اما در عبارت تحریر فقط فرض علم اجمالی به کون الحرام از ید من الخمس را متعرض کرد متعرض شد. خب حالا ما با توجه به این که مسئله دو فرض داره یه بحث کلی در این رابطه انشاءالله خواهیم داشت، ولی قبل از این که وارد این بحث بشیم من توجه می دهم شما را به بحثی که سابقا داشتیم، چون به گمان من این بحث مبتنی بر اون بحث گذشته است. اگه خاطرتون باشه ما در گذشته یه بحثی داشتیم در مورد شرطیت جهل به مقدار در ثبوت خمس، همطور که در مورد اشتراط خمس به جهل به مالک بحث کردیم. گفتیم در مورد این که خمس در صورتی واجب می شود که مالک مجهول باشه اختلافی نیست، اونجا همه پذیرفتن که یکی از شرایط خمس در مال حلال مخلوط به حرام اینه که مالک اون مال معلوم نباشه. این محل بحث و اختلاف نبود. شرط دوم یعنی جهل به مقدار محل بحث بود. اگر خاطر شریفتون باشه اونجا ما گفتیم سه قول در مسئله هست. گفتیم برخی معتقدند به طور کلی خمس در مال حلال مخلوط به حرام مشروط به یک شرطه، اونم جهل به مالک. اساساً جهل به مقدار شرط نیست. این نظر کی بود؟ احسن، صاحب حدائق. صاحب حدائق معتقده همین که ما مواجه بشیم با یک مال مخلوط به حرام و مالک اون مال رو نشناسیم، خمس واجب میشه و با اخراج خمس این مال بقیه مال پاک میشه، حتی اگر علم تفصیلی به مقدار حرام هم داشته باشیم. او در این نظر تنها بود. یعنی اگر شما یقین داری دو سوم مالت حرامه، اصلا علم اجمالی هم نیست، علم تفصیلی داری به مقدار حرام، ولی مالک این مال رو نمیشناسی، با اخراج خمس یعنی یک پنجم مال رو بدی، کل مال، بقیه مال چی میشه؟ پاک میشه. خب این نظر رو ما به تفصیل بحث کردیم و رد کردیم. چند تا اشکال جدی به این نظریه بود. علی ای حال یک قول این بود که ثبوت خمس در مال حلال مخروط به حرام فقط مشروط به یک شرطه و اونم جهل به مالک. جهل به مقدار دیگه شرطیت ندارد. قول دوم این بود که عدم علم تفصیلی شرطه، یعنی به شرطی خمس در مال حلال مخلوط به حرام ثابت می شود که ما علم تفصیلی به مقدار حرام نداشته باشیم. علم اجمالی مشکلی ایجاد نمی کنه. خب این نظر مرحوم سید در عروه بود. مرحوم سید از کسانی بود که معتقد همینقدر که ما علم تفصیلی به مقدار حرام نداشته باشیم خمس ثابت میشه، ولو اجمالا بدانیم بیشتر از یک پنجمه، ولو اجمالا بدانیم کمتر از یک پنجمه. لذا میبینید تو این مسئله ایشون میگه اگر بداند اجمالا مقدار حرام از ید از خمسه یا انقص از خمسه، در هر صورت یکفی اخراج الخمس. چرا؟ چون ایشون به طور کلی در خمس شرط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام شرط ثبوت خمس را عدم علم تفصیلی می دانه. علم اجمالی به نظرش مشکلی در برابر خمس ایجاد نمی کن. قول سوم اشتراط جهل مطلق بود. طبق قول سوم اون چه که باعث ثبوت خمس میشه در مال حلال مخلوط به حرام و موجب تطهیر و حلیت بقیه مال میشه اینه که ما اصلا نسبت به مقدار حرام هیچی ندونیم، نه علم تفصیلی داشته باشیم نه علم اجمالی. اگر علم اجمالی داشتیم مثل همین موضوع بحث ما. مثلا علم اجمالی داریم به این که مقدار حرام بیشتر از یک پنجمه، اما تفصیلا نمیدونیم. اینجا خم ثابت نیست. یا علم اجمالی داریم به این که کمتر از مقدار حرامه، باز اینجا خم ثابت نیست. کسانی که در اون مسئله قائل به شرطیت جهل مطلق، یعنی عدم العلم تفصیلا و عدم العلم اجمالا، اینکه هیچی نداند، معتقدند، قهرن اینجا چی باید بگن؟ ها؟ باید بگن خمس واجب نیست. آره، حالا من اینو میخواستم عرض بکنم، حالا شما اشاره فرمودید. یه عبارتی امام اونجا داشتن، حالا اینو باز یه مراجعه ای بکنید شما، با این که امام رحمت الله علیه اونجا ذیل عبارت سید حاشیه‌ای نداشت، اینجا هم به گونه ای فرموده، یعنی مثل مرحوم سید که ظاهرش اینه که باید اونجا هم قائل به قول دوم باشه، اما ما همون موقع یه عبارتی را عرض به حضور شما از امام ذکر کردیم، از عبارت امام استظهار کردیم و احتمال دادیم امام میل به قول سوم داشته باشه. حالا این رو ما بعداً بررسی میکنیم، فعلا با اینش کاری نداریم. اون چه که الان من میخوام روش تأکید بکنم اینه که مسئله 28 مبتنی بر حکمی است که ما در مصدر اون بحث اشتراط خمس به جهل به مقدار ذکر کردیم، یعنی اونجا هر مبنایی اختیار بکنیم اینجا اثرش آشکار میشه. این که ما تو این مسئله چه نظری داشته باشیم، قائل به کفایت اخراج خمس بشیم یا عدم کفایت اخراج خمس، به هر حال یا تفصیل بدیم در مسئله، این تابع اینه که ما جهل مطلق به مقدار را شرط ثبوت خمس بدونیم یا عدم علم تفصیلی به مقدار را شرط ثبوت خمس بدانیم یا عرض به حضور شما نظر دیگه ای داشته باشیم. این تنبه و توجه لازمه که مبنای این بحث و ریشه این بحث به کجا برمیاد. و کیفکان فالاقوال فی المسئله ثلاثه بل اربعه، در این مسئله سه قول یا چهار قول وجود داره. قول اول کفایت و اخراج الخمس فی حلیت البقیه، این که اخراج خمس کافی است در حلیت بقیه مال، هرچند علم اجمالی به زیاده حرام از مقدار خمس داشته باشه یا علم اجمالی به نقیصه حرام از مقدار خمس، مهم اینه تفصیلا ندانه، همین که اجمالا بداند که مثلا مقدار حرام بیش از خمسه، یا اجمالا بداند مقدار حرام کمتر از خمسه، این تأثیری نداره و موجب تغییر حکم نمیشه. حکم همان است که گفته شد، یجب اخراج الخمس. خب ملاحظه فرمودید، امام رحمت الله علیه معتقد به این نظر علی الظاهر، صاحب عربه که کاملا به هر دو فرضش تصریح کرده. قول دوم این که مقدار حرام معلوم صرف در مصرف مجهول المالک بشه و اون مقداری که معلومه در جایی که علم به نقیص است خارج بشه کافی است. یعنی چی؟ یعنی عدم و وجوب الخمس و هو مختار المحقق الخویی. مرحوم آقای خویی این عقیده رو دارن. این که اون مقدار معلوم، مقدار حرام معلوم صرف در مجهول المالک بشه، اون علم اجمالیش که داره، نه تفصیلی. تفصیلی که نمیدونه که، دقت فرمودی. یعنی لازم نیست خمس بده. قول سوم تفصیل در مسئله است، تفصیل بین علم به نقیصه اجمالا و بین علم به زیاده اجمالا. میگه اگر اجمالا میداند مقدار حرام کمتر از خمسه، یمکن الاقتصار على دفعها، همون مقدار رو بده، لازم نیست خمس بده. و اگر اجمالا میداند این مقدار حرام بیش از مقدار خمسه، اینجا بر او لازم است که اون مقدار یقینی زیاده را حالا به امام بده یا به جای یک خمس دو خمس بده، یا خمس را بده و اون مقدار زائد متیقن را صدقه بده. اینم یک قول. پس قول سوم تفصیله بین صورت علم اجمالی به زیاده و علم اجمالی به نقیص است. قول چهارم که حالا میتونه مستقلم باشه، که البته در ضمن یکی از احتمالات قول سوم هم اشاره شده بود، التخمیس و تصدق به زائد اگر مقدار معلوم بیشتر از خمس باشه، یک پنجم بده اون مقدار زائد را هم چی؟ صدقه بده، اون مقدار زائدی که یقین داره. علی حال این اقوالی است که در این مسئله وجود داره. ما باید حالا این اقوال و ادلهشون رو بررسی کنیم تا بعد ببینیم که حق در این مسئله چیه. چون چهارشنبه است مختصر وقتی داریم، یه روایتی اینجا از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنم که امام امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید من استغنا بالله افتقر الناس الی، کسی که استغناء به الله پیدا کند، مردم به او محتاج و نیازمند می شوند. کشف القمه جلد 3 صفحه 137. یکی از مهمترین خصلت‌های اخلاقی که ریشه بسیاری از فضیلت هاست همین غنای نفسه. انسان هم باید غنا داشته باشه هم فقیر باشه. اگر احساس غنا داشته باشه و به هیچ کس و هیچ چیز خودش رو محتاج نبینه، سرکش میشه، ادعای خدایی میکنه، توهم برش عارض میشود که کسی است و قدرتی دارد. اما اگر این دو حالت را با هم داشته باشد، غنا را با خدا جستجو کنه. من استغنا بالله یعنی غنا را به خدا و با خدا و مع الله جستجو کند. بی نیازی داشته باشد در عین نیاز، نیازمند به خدا هست، در عین نیاز به خدا بی نیازی را در اتکاء به او جستجو بکنه. این یک قدرت و توانی پیدا می کند که مردم نیاز به او پیدا می کند. ببینید این که مردم نیاز پیدا می کنند معناش این نیست کسی عرض به حضور شما بخواد آقایی و سروری بر مردم بکنه، یه کاری کنه مردم رو به خودش محتاج بکنه. منظور این نیست که سروری و آقایی بر مردم و عرض به حضور شما همه را وابسته به خودش، عبد و نوکر خودش و این به اصطلاح مد نظر باشه. این که مردم به اون نیاز پیدا می کنن معناش اینه کسی که استغناء به الله پیدا کند ولی خدا میشه و ولی خدا کسی است که مردم به اون نیاز دارند. مردم به ولی خدا نیاز دارند. مردم به انسانهایی که غناشون رو در پرتو نور الهی جستجو کردند نیازمندند از هر جهت. خب هر موجود غنی‌تر قهرن نسبت به مادون خودش از حیث غنا و فقر در یه رتبه بالاتری است. خب اگر کسی استغنا بالله، من استغنا بالله، استغنا و طلب بی نیازی بکنه با خدا، به خدا، این یعنی وجود او یه وجودی می شود که باید دیگران را هم فیض برسانه. خود به خود اون وجودی که از نظر نیازها ضعیفتره، اون محتاج به وجود غنی‌تر. این قاعده است اصلا، این قاعده است. نیازمند محتاج بی‌نیازه. هرچه درجه بی‌نیازی در یه موجودی بیشتر باشه، قهرن احتیاج موجودات نیازمند به او بیشتر میشه. خب حالا شما تصور کنید یه انسانی با خدا و در پرتو خداوند، نه اینکه بی نیاز مطلق شده باشه، درجه نیاز و نوع نیاز او فرق میکنه. این قهرن دیگران بهش احتیاج داره. بنابراین اگر میخوایم خودمون به دیگران نیازمند نباشیم، نیاز خیلی انسان رو به اصطلاح خفیف میکنه. اگر میخوایم نیازمند به کسی نباشیم، اگر میخوایم نه برای آقایی و سروری، برای اینکه دیگران رو کمک بکنیم و دستشون رو بگیریم و این نقش رو در عالم ایفا بکنیم که راهنما و دال و نور برای دیگران باشیم، راهش استغناء بالله. امیرالمومنین می‌فرماید آدم با خدا اگر به اصطلاح حسابش رو صاف بکنه، اگر رابطه ای انسان با خدا اصلاح بشه، خدا، این روایت هم داریم اینجا که کسی نسبت و رابطه خودش رو با خدا اصلاح کنه، خدا رابطه او رو با مردم هم اصلاح میکنه. امیدوارم خداوند این توفیق رو به ما عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین. بله بله.